اما موردی که میتونیم بگین اینه که مثلا فلان دوستت الان فکر کنم سر نمازه، پشو پشو میخوای اصلا یه زنگ بزنیم ببینم سر نماز، یه نه نه بلند شده دیگه، نه بلند شده، یا تو رقابت با مثلا مادر یا پدر. اشکارهای خوبی هم که باز میتونیم بکنیم، البته شما هم میتونید نماز صبحتون بلند بخونید، مثلا میتونیم بگیم من بیدار شدی، میگه آره، بعد شما مثلا میگه خیلی خوب، پس من اینجا با همینجا نمازام میخونم، کتاب نمازم تموم میشه شما بلند شید. معمولا به رکعت دوم نمیرسه بلند میشه. حالا شما خودتون سبک خودتون امتحان کنیم، مثلا ممکنه این برای من استفاده بشه، برای شما استفاده بشه. آره بیدار برای مدرسه باید بشن، به خاطر اینکه سن تکلیف را خط به اصطلاح تمیز انجام یا عدم انجام جا افتاده تو ذهنش، اینو بعد وقتی بیدار و هوشیاره اون بحث سن تکلیف را شما توش تغییر مفهومی بدید. یعنی ما یه کارایی رو انجام میدیم برای اینکه هیچ ربطی اصلا به سن تکلیف رو نداره، ما تشکر میکنیم از خدا به خاطر اینکه بلیط برامون جور کرده، میخوام عید بریم که حالا امروز ما بلند میشیم برای این. بحث وظیفه نباید کرد که بعد بعدن هم هی با احساس اکراه بلند میشه، بحث وظیفه نیست. بحث وظیفه که آمد دیگه بایدی هم خودش تو ذهنش میاد، ولی مفهوم بندگی، مفهوم تشکر، مفهوم سپاس به شکلهای مختلف، مفهوم ارزشمند بودن. امروز من وارد خونه میشم، مثلا یه تیکه شکلاتی نمیدونم چیزی که بچه‌ها دوست دارن تو جیبم، مثلا ساعت 5:30 اذان بود، شما ساعت 7 میاد منزل میگید خب بچه‌ها کی نمازشو خونده، یه نفر میاد. من از اینکه تو وظیفتو انجام دادی تشکر، نه من خوشحال شدم از اینکه تو این کار انجام دادی، فردام نیست این سواله، ممکنه یهو دو ماه دیگه هم اتفاق بیفته، ولی من کارهای ارزشمند رو ارزشمند جلوه میدم. تکلیف شده یا نشده؟ شما وقتی کسی تکلیف نشده باید از مقوله جو دادن زیاد است، یعنی جو یه مثال براتون بزنم تو ببینید این جو باید توسط بزرگترها اول یه خود اجرا بشه، بعد مثلا یه میهمانی ما رفته بودیم، مراسم بود، از این مراسم مربوط به مقدمات عروسی، بعد میخواستن مثلا یه عقدی بخوانن برای عروس و داماد، یهو یه نفر اونجا گفتش که آقا الان نمازه، اول نماز. بعد مثلا گفتن خیلی خوب صبر میکنه خون نماز، بعد یهو یه نفر گفتش که آقا این برگه ها رو بین نماز امضا کن، این یا هم آهنگ نشده بوده، ولی یه جوری که مثلا من به شوخی بعدم میگفتم که مثلا دم نماز که شد مثلا تو قطار که همه میگن نمازه نمازه نماز، مثلا از همه جای مجلس صدا که آخر بلند شدن و نماز جماعت، و بعد یکم آقا بین نماز صحبت کنین، یه مجلس اینجوری شد. آها، ولی مثلا پدر عروس اولش هاج و واج بود، بعد من رفتم توجیهش کردم گفتم مثلا خانم داماد مقیدن، شما فکر نکنید مثلا خواستم برای شما نقش بزنن، همه جا همینجوره، جادن باشن یه هوایی میستن نماز نماز اینجوری باید، ولی این جو بچه ها هم سر خط میکنه. مثلا شما اگه عموی خانواده دم نیم ساعت مونده به نماز، مثال نهار بزنم، عموی خانواده یه خورده مونده به نماز میگه بچه ها بریم لب دریا، شما میگه بابا غذا درست کردیم، مثلا یا تم میزنه یا یخ میکنه، میگه نه بریم جو میده همه رو میبره. همین عموی خانواده اگه جو نماز بده همه نمیدیم، جو و نمیدیم. یا مثلا صبح یه خانواده میگفتن ما صبح هم مثلا وقتی بیدار میشیم همه کارامون تو تاریکی انجام میدیم تا پایان نماز، چرا؟ میگم برای اینکه خواب از سرمون نره، خب شما اینجوری وضو در تاریکی، کارهای دیگه در تاریکی، همه نمازم در تاریکی میخوندن، گفتن خواب از سرون میره چرا روشن میشه. با بچه ها روشن کنی که این بیداری و جو حاصل بشه. خب نمیکنه. یا مثلا اینا اشتباه های ماست دیگه، ما باید، یا مثلا میگن اگه ما صدا کنیم بنا بچه‌مون بیدار میشه، خب یکم بیدار شه چطور میشه، بعد میخوابه دیگه. اصلا فرض کنید عادت میکنه به اینکه دم نماز صبح همیشه بیدار شه. اینا دیگه خیلی به ما برمیگه، هنر ماست، امر و نهی نمیخواد، هنر ماست. این هنر رو باید خرج بدیم. حالا دوبارم داره با دوستاش بازی میکنه، آدم نمیره اذیتش کنه بگه شما نماز اول وقت دیر شد، داره بازی میکنه دیگه، ولی بالاخره تا آخر وقت یه جوری تنظیم کنه نماز شد. روشنه؟ گاهی اینا رو توجیه شب نه، ولی حالا یه بار فهمید دیگه، یه بار فهمید. برای من باید به عنوان یه فاجعه باشه، یعنی من بگم من که واقعا باور نمی کنم، ولی اگر واقعا متوجه بشیم که این دوست بابا اهل نماز نیست، یکی کسی که با خدا دوست نیست با ما چرا دوست باشه، فاجعهش میکنه. وقتی که شد عمو، اصلا وقتی که شد بابا، خب خدای نکرده شد پدر من، شد عمو، شد پدر بزرگ، اونجا برای من فاجعه است. منتها نوع فاجعه فرم، ما با پدر بزرگ رو احترام میذاریم، دایی رو بهش احترام میذاریم، ولی واقعا کسی که نماز نمیخونه جایگاهش تو ذهن ما جایگاه خیلی بالایی نیست به خاطر بی‌نمازی. بعد من ممکنه بچم شیفته یه آدمی بخواد بشه، من مسیری که پیش میرم مسیری که شیفته یه آدمی نشه. اگر من برام نماز مهمه، اگر مثلا من برام حیا مهمه، مثلا نگاه میکنم اونه عمش خیلی بی حیاست، هم تو اتاقش، هم تو سایتش، هم تو اینترنت، هم تو مهمونی ها، خب حالا لازم نیه که من همیشه بچه‌مو مثلا بگم آره ببین عمه مثلا فوق لیسانس شد مثلا تو یه سال و نیم گره، من دیگه از اون آدم تجلیل نمیکنم. منتها برای اینکه ارتباط های فامیلی رو نشکنم و از هم خلاصه جدا نکنم آدم ها رو، او همیشه دایی منه، ولی دایی است که به خاطر یک اعمال اینجوری که داره یا رفتار اینجوری که داره. ببینید شما اینجا که میرسه ما تردید میکنم حالا چیکار کنیم، ولی همین گاهی اوقات خود ماها به خاطر اینکه خانم داییمون، خانم ببخشید همسر برادرمون فلان کوتاهی رو در دعوت یا کادو یا چیشی راجع به خانواده ما کرده، یه هما 6 ماه قطع رابطه. باز خدا پدر منو بیامرزه که میگم اگر او بی نمازه شما قطع رابطه نکنی، ولی حالا لازم نیما دیگه مسافرتون با آدم های بی نماز باشه، چه اشکال داره مدیریت میکنی. به نماز که میرسه، به بی حیایی که میرسه میگیم خالشه، ولی اونجا که یه دونه زنگ و دیرتر به من میزنه یهو 6 ماه فاصله، میگیم دیگه آخه با اینا که نمیشه رفت آمد کرد، اگه نمیشه رفت آمد کرد به این دلیل رفت آمد. سوال بعدی که ممکنه پیش بیاد این که آقا من اگر قطع رابطه نکنم فرزند من بی حیایی را از اون میآموزد. اسم ای تعالی قطع رابطه کنید، ولی قطع رحم نکنید. تماس تلفنی بگیرین، احوالشون رو بپرسین، کادو براشون بفرستین، مهمونی هم داشتن شما با باباش بریم، بچه ها لازم نیست ببرید. یعنی اول بحث تربیتشه. بله پدر بزرگ نمیتونم قطع رابطه بکنم، اب نداره، پدر بزرگ نمیشه قطع رابطه کرد، میشود رابطه رو کم کرد، گاهی میشود رابطه رو محدود کرد، میشه رابطه های زمانی باشه که به نماز نخوره، حتی میشود بچه رو تحریک کرد به اینکه مثلا برو دست دایی رو بگیر، دست عمو رو بگیر، مثلا ببریم سر نماز. به هر حال کار زیاد میشه کرد، ولی من دلش میکنم دیگه. معمولا ما کارامون وقتایی میشه که ما رو دیرتر دعوت کردن، سفره رو مثلا ننداختن تا فلانی بیاد، ولی سر ما مثلا اول سفره رو انداختن، از این قصه ها میشه. خب بریم ادامه اصل ها. اصل 23، استفاده از الفاظ مناسب برای گفتگوهای لازم درباره اندامهای جنسی و عملکرد آن. خلاصه عرض کنم که برسیم 25 تا اصل رو لاقل بگیم خدمت شما. در این اصل 23 وم، یعنی شما بالاخره گاهی نیاز داری که راجع بعضی از چیزا صحبت کنی. مثلا یادتون باشه تو اون بحث آموزش‌های جنسی مثلا گفتیم به حریم شخصیمون، به بخشی از انداممون، به اندام حساس بدن. ببینید، سعی کنید از اصطلاحاتی استفاده کنید که اصطلاحات مؤدبانه و فاخر باشه. اصطلاحات بیادبانه استفاده نکنید، اصطلاحات سبک استفاده نکنید. دیگه نمیخوام مثال بزنم، ولی گاهی اوقات مثلا ما از بچگی اصطلاحات بدی به کار میبریم، اصطلاحات سبک به کار میبریم. نه، اصطلاحات فاخر به کار ببرید برای نامیدن اندامهای جنسی در آموزش ها. مثلا شما گاهی اوقات ممکنه یه اصطلاح خاصی هم به کار نبرید، اشاره کنید. مثلا میگی پشتتون مثلا بیرونه، لباس دلان اینجوری پشت بیرونه. حالا آدم ده مدل لفظ دیگه هم میتونه به کار ببره، مثلا اصطلاحاتی که حریم ها را حفظ. اصل 24 روم، عدم برخورد تون و کنترل نشده در دوره کودکی نسبت به خطاهایی که به نظر خطای جنسی میاد. قسمتایش که زیرش خط بکشید: تند و کنترل نشده، کودکی و به نظر. توضیح عرض کنم. ببینید، نمیگیم برخورد نکنه، میگیم برخورد تند و خشن نکنه. برخورد نکنیم به این معنا نیست که، یعنی مثلا خیلی فرقی نمیکنه، حالا شما لباس تو در آوردی مثلا جلوی پسرموت، خب نه حالا مهم نیست، حالا طور من واکنش لازم داره، اما نمیگیم الان چه واکنشی یاده، میگیم قطعا واکنش تند نباشه. دومین نکته مربوط به دوره کودکی بودنشه، یعنی در دوره نوجوانی بعضی از خطاها برخوردهای متفاوتی میخواد. برخورد متفاوت که میگیم، نه که الان دیگه خب میتونی مجوز زدنشو الان داری، نه، ولی بالاخره با دوره کودکی متفاوته. معمولا دوره کودکی از اون کنجکاویه، گاهی با دوره نوجوانی فقط کنجکاوی نیست، خورده گاهی خطا هم میشه. نکته سومش به نظر جنسی. به نظر جنسی بودن یعنی لزوماً جنسی نیست، من فکر میکنم جنسی. مثلا فرض کنید، ببخشید بچه ها میخوان بگن که ما چگونه ادرار میکنیم، این نحوه ادرار کردنشون میخوان به همدیگه نشون بدن، این تجربه پیش میاد. این مشکل جنسی نیست، اینا یه کنجکاوی نسبت به بدن همدیگه داشتن، میخواستن تفاوتی رو به همدیگه نشون بدن. خب حالا من بیام اینجا اینو برخورد جنسی بکنم، چیزی که اصلا وجود نداشت. به نظر یک مشکلیه، بله یه تجربهیه، ما اینو نمیپسندیم، میخوایم تکرار نشه، ولی اینو الان به عنوان یک انحراف جنسی ما معرفی نمیکنیم. بهترین برخوردها چه برخوردهایی؟ ببینید، بدون اینکه بتونیم نسخه کلی برای همه اینها بپیچیم، باید بگیم بهترین برخوردها برخوردهایی که اولا والدین آرامششون رو حفظ کردن، دو دیدگاه و نظرشون رو از طریق نوع نگاه منتقل کردن، و سوم با تدبیری نسبت به آینده باید پیشگیری های لازم صورت بگیره. از نوع نگاهشون منتقل کرد. چجوری نگاه کردی الان به این موقعیت؟ نگاهت ناراحت بود، نگاهت تهدیدآمیز بود، نگاهت. و سومین اقدام پیشگیرانه است که دیگه این موقعیت پیش نیاد. اقدام پیشگیرانه میتونه بعدن توش صحبتی باشه، مثلا مادر این قشنگی، مثلا این زشته، مگه ندیدی مثلا هر کسی بخواد ببخشید دستشویی بکنه، خب میره تو دستشویی درو میبنده، خب این نشون میده این کار زشتی، آدم مثلا نباید در منظر دیگران دستشویی، من اصلا توجه جنسی نمیکنم، اینو یه جوری ادب رو مثلا، یا مثلا اینکه حواسم جمع میشه که تا اونجایی که از همسایه ها خبر شدیم هر دفعه مثلا این فرامرز پسر همسایه مثلا بالایی میاد تو حیات یه مشکل اینجوری پیش میاد، پس من باید پیشگیری کنم و حواسم به این فرامرز باشه، این حضورش بچه ها رو توی این موقعیت ها قرار. یا مثلا یه خانومی میگفتن که با همسرشون تشریف برده بودن، میگفتن مثلا فلان فامیل ما وقتی میاد، مثلا از این شهرستانی میاد، وقتی میاد مثلا بچه های ما تو حیات دچار چنین تجربیاتی میشن، این یعنی این فامیله اومدنش اصلا مسئله سازه، این باید برایش فکر جدی. پس سه تا مرحله داشت: آرامش من، نوع نگاه من و پیشگیری من برای دفعات بعد. خب همون موقعیت و همون لحظه الان چیکار کنم؟ اون موقعیت رو باید جمع کرد، همون لحظه ها، یعنی اگر کسی لباسش تنش نی باید براش لباس آورد، کسی لباس نداره باید باهاش بغلش کرد بردش تو اتاق، کسی داره تجربه خطایی میکنه مثلا بغلش میکنه میگیم بریم دیگه الان وقت نهاره، وقت شامه، وقت عصرشون است، موقعیت رو باید درش دخالت کرد، به اصطلاح میگن مداخله باید کرد، نباید موقعیت رو رها کنیم بگیم حالا من نگاش کردم برم ببینم بعدم باید چیکار کنم، تو موقعیت باید وارد بشید، باید اقدام. اصل 20 من دفعه اول و دفعه دوم و گاهی ممکنه حتی یه وقت به دفعه سوم بکشه وقتی کسی دیگری نیست شنونده، اون تا دفعه اول که دارم گوش میدم، دفعه دوم که داره تعریف میکنه نمیخوام مثلا ساکتش کنم، ولی میشم مشغول بوسه کار آشپز خونه میشم، دفعه سوم وقتی تعریف کرد میگم خب حالا الان از این تعریف منظور خاصی هم داری؟ خب اینه که من گفته بود و میدونیم که من خیلی فکر میکنم خوب نیست صحبت کردم، ولی حالا منظور خاصی هم داری؟ چیزی رو تعقیب میکنم چون شما میگید تکرار، اون چیزی که تعقیب میکنه باید بیان کنه، اگر حرفی برای گفتن نداره میگه اگه علت خاصی نداره آدم بعضی از چیزها رو لزومی نداره تکرار کنه، تجربه بدیه یا تجربه خوب باش حالا یه بار میگه، ولی تکرارش قطعا قشنگ، نشونه های این که این تکرارش قشنگ اینه که شما هیچ وقت نمیدونید دیگران تو زمینه صحبت، یعنی من یهو اینو یه فاجعهش نمیکنم، اون برخورد آرام من، ولی میپردازم منظور چیه واقعا، از این میخوای به چی برسی، میگه مثلا خیلی بامزه بود، خب ممکنه آدم یه چیزایی بامزه باشه ولی لزومی نداشته باشه بگه، مثلا الان شما یه جایی نمرت کم بشه یه جایی تو مدرسه بخوری زنی، مثلا دوست داری یه دوستت هی هر رو بیاد بگه بچه ها مثلا طاهره اینجوری شد، دوست نداری که، خب اینم ممکن اتفاق جالبی نباشه که آدم هی تکرار. اصل 25 که اصل پایانی ماست، البته پایانی در این مجموعه کارگاه ها، اصل 25 ما چیزیست که قبلا هم بهش اشاره کردیم، ولی شاید مثلا لازم باشه به عنوان یک اصل در مجموعه این اصول کاملا بهش بپردازیم و چند تا نکته عملیاتی راجبش بگیم. اصل 25، اصل توسل و دعاست. اصل توسل و دعا یعنی چی؟ ببینید ما تو تقویم که نگاه میکنیم میبینیم یه روز رو نوشتن روز نیایش. چه روزیه؟ روز عرب. نوشتن روز نیایش. خب یعنی ما اون روز نیایش میکنیم. یا مثلا نگاه میکنیم میگن خب شب جمعه است، مثلا شب زیارتی امام حسین علیه السلام، مثلا همون شب فقط امام حسین میگن امشب اموات مثلا منتظرن، یعنی فقط امشب اموات منتظرن، فردا صبح منتظر نیست. خب این که نیست روشن. درباره دعا یک آیه در قرآن که این آیه رو احتمالا همتون حفظ باشید، آیه این است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. همه حفظ بودین؟ نه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. سوره مبارکه فرقان آیه 25. یعبأ با عین. خب قولش که دستور به پیغمبر است، ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. یا رسول الله به مردم بگو اگر لولا دعاؤكم، اگه شما دعا نمی کرد، درگاه خدا درخواست نمیکرد، خواهشی نمی کرد، خدا برای شما هیچ ارزشی قائل نیست، هیچ توجهی به شما نیست. دعا یه امر مستحبی نیست که ما بگیم مثلا. ببینید بعضی از چیزها هست مستحبی، جایی از قرآن گفته نشده است، با تمام اهمیت تلاوت قرآن جایی از قرآن گفته نشده اگه شما قرآن نخونید بهتون توجه نمی‌کنه، ولی گفته شده اگه دعا نکنید خداتون توجه نمی‌کنه. اهمیت تلاوت قرآن، جایگاه قرآن، کتاب‌ها برداشته بشه، هر کسی کوتاهی کنه در تلاوت قرآن شکی درش نیست که مقبول. اما این دعا مصداق درخواست، مصداق کوچکی کردن در وقتی میگن دعا کردن حقیقت عبادته، یعنی حقیقت عبادت اینه که تو به درگاه خدا بیفتی بگی خدایا من از دستم چیزی بر نمیاد، من همه این کارا رو میکنم، 24 تا دونه اسب به کار میبرم، 24 تا اسب که هیچی، 44 تا اسب به کار میبرم، اما عنایت تو رو لازم، از من چیزی بر نمیاد. این اهمیت دعا و توسل. در توسل شما چی کار میکنید؟ در توسل به اشاره آیه مبارکه قرآن که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، سوره مبارکه اعراف آیه 180، خدای متعال میگه من یه اسماء حسنایی دارم که شما من رو به واسطه اونها بخوانید. اسماء حسنایی رو در دنیا قرار داده. اسم یعنی چی؟ یعنی نشانه. خدا یه نشانه های نیکویی رو در عالم قرار داده که شماها به واسطه اونها به درگاه الهی متوسل بشید. اسم فقط اسم نیست، اسم در عربی معنا نشانه. خدا از ما خواسته است که بسیار دعا کنیم. چند نفر از ما هستیم که مثلا دعای حضرت سجاد علیه السلام در نهج البلاغه راجب فرزندان را چه میدونم نگم یه بار ولی بالاخره 5-6 بار خوندیم، ببخشید توی صحیفه سجاده. بالاخره یه دعاست دیگه، دعای راجب فرزندان هم هست، نگران بچه هامون هم هستیم که الان بلند شدیم اومدیم، توجهمون بهش چقدر. ما که حالا اهل نمازیم، در فکر اینیم که بچه هامون هم اهل نماز باشن، ما بعد از نماز هامون چرا بر بچه هامون دعا میکنیم؟ برای بچه ها دعا کردن اونم دعای یک مادر یا پدر نیکوکار، اهل بندگی. تو بحث توسل چطور؟ شما وقتی بچهتون میخواد بفرستید مدرسه، میخواد بفرستید یه مسافرت، از زیر قرآن ردش میکنید. اون اتفاقایی که تو مسافرت میخواد بیفته الان تو مدرسه یعنی نمیفته، فقط اگه تو مسافرت باشه پاش پیش هیچ میخوره. فقط تو مسافرت ماشین آدم ممکنه خدای نکرد تصادف کنه، یا سرویس مدرسه هم یا صاحب از زمان بچه‌مو به شما میسپرم. می که بعضی از صوبا میگین، بقیه صوبایی که یادتون میره، یعنی دیگه بچه‌تون به مدعا نسپردین. میزان توسل و دعا چقدر؟ یه پیشنهاد عملی دارم. شما هر روز اگر کارمند نیستید، اگه کارمند هم باشید که کارتون راحت تره، چون همیشه برنامه کارمندا منظم تره قاعده. هر روز یه زمان مشخصی رو بنشینید و بر بچه هاتون دعا کنید. این دعا و توسل به هر نوع متنوعی که دوست دارید، هر روز ساعت، نمیگم همون بعد نماز صبح که بعضیاتون مثلا ممکنه وقت چراغ نخواهی روشن کنید، نه، ساعت 10 هر روز، ساعت 11 هر روز، ساعت 12 هر روز، یه ساعت مشخصی بنشینید. مثلا بگین یه دعای خاصی رو میخوانم برای به عنوان مثلا درخواست از درگاه الهی برای عنایت بچه، یه دعای توسلی میخوانم، یه زیارت امین اللهی میخوانم، یه کار ویژه زمان برم نباشه برای بچه ها. حالا کسی دوست داشت اون زمان برای شوهرش و بچه هاش خوب باش. حالا تو دعای حضرت سجاده علیه السلام راجب شوهر نیست، ولی راجب خانواده همیشه هاش، راجب شوهرش و بچه هاش، راجب خودش و بچه هاش، راجب پدر مادرش و بچه هاش و همسرش، هر جور دیگه اون کرمتون. ولی این وقت منظم و بگذار، توسل کارهایی میکنه که امور جاری انجام نمیده دیگه، اینا رو همتون بلدی. مثلا ممکنه کمتر کسی از ما باشه که از امام رضا علیه السلام چیزی نگرفته باشه، کمتر هم کسان. و توسل فقط کار ما نیست، دعا فقط کار ما نیست، مایی که بگیم مثلا آدم های غیر معصومی هستیم، ما شاید خطایی داشته باشیم، نه، انبیا و اولیاء الهی درجهشون و قربشون به درگاه خدای متعال وابسته میزان دعا و توسل. پیغمبر از نشانه های پیغمبری و عظمتش همین حجم بندگیشه. به وجود مقدس امام سجاد علیه السلام وقتی میگن آقا شما چقدر بندگی کردین، ببینیم حضرت سجاد علیه السلام ظاهرا 7 مرتبه در طول عمرشون بخشایی که به سجده میفتن رو بریدن، یعنی انقدر قطور شده باشه بوده اون قسمت پوست. بعد به حضرت سجاد که میگن، حضرت میگن شما عبادت جدم امیر المؤمنین رو ندیدید، امیر المؤمنین میگن عبادت خاتم الانبیا رو ندیدید. میزان عبادتشون، بله، نه عبادت فقط نماز است و نه این جمله درسته که عبادت به جز خدمت خلق نیست. بخشی از عبادت خدمت به پدر مادره، بخشی از عبادت آب بردن برای تشنه است، بخشی از عبادت تلاش برای رشد علمی و معرفت دینیه، بخشی از عبادت زنداری کردن و شوهرداری کردنه، بخشی از عبادت فراهم آوردن شرایطی است که خودم و همسرم به گناه نیفتیم، نه همش عبادته. ولی از جمله بهترین و برترین عبادت ها نماز است و بهترین بخش نماز سجده نماز است. غافل نباشید از کسی که وقتی همه جمع شدن، همه جمع شدن برای اینکه این موسی و این پیروانش رو از بین ببره، خدا رود نیل را به تسخیر اینها در میاره و اینکه اینا نجات پیدا کنن. این هم خداست. همه جمع میشن، پسر یا دختر شما رو در سن 17 سالگی، 15 سالگی، 8 سالگی به معصیت بندازه. خدا نمیتونه یه جوب را بهانه کنه برای اینکه یه معصیت نجات پیدا کنه. همونجا آبی بپاچه بود، اصلا خیابون بسته شه و اتفاقی بیفته بود. چرا نمیتونه؟ این خدا رو دنیل نگه میداره، جوب محله ما رو هم میتونه تکونی بشه. همه جمع میشوند برای اینکه ابراهیم بسوزانند. خدا نمیذاره. همین خداست. این خدای ما اون خدای زمان ابراهیم فرقی نکرد. یک گروه عظیمی جمع میشن برای اینکه دین بچه من ازش بگیرن. یا از طریق کتاب، یا از طریق گوشیش، یا از طریق خیابون، یا از طریق فلان مغازه، یا از طریق مدرسه، یا از طریق فلان رشته تحصیلی، یا فلان استاد دانشگاه. خدا نمیتونه. ولی اونجا ابراهیم متوسل میشه، توسل پیدا میکنه، خضوع میکنه در برابر خدا. من تکیهگاهم دیدگاه های تربیتی خودم. تو مسائل خانوادگی هم همینه ها. یعنی مثلا شما گاهی اوقات میگید حالا من با او مشورت کردم نشد، این کتاب رو خوندیم نشد، مثلا اون جمله رو گفتم نشد، برای اینکه من هی فکر میکردم تدبیر خودم یه کاری میکنه. نه، یه توجه ویژه به درگاه الهی و به درگاه اولیاء خدای متعال، کسانی که خدا گفته به واسطه این اسماء حسنای من به من متوسل بشین پیدا بکنن. شما یهو نگاه میکنید ببینید یک آتشی که بر قلب یک شوهری افتاده برای که زندگی رو به هم بریزه خنک میشه. توسل مقلب القلوب است. پس اگرچه باید بگم در همه این مراحل چندگانه‌ای که با هم صحبت کردیم، تو گام به گامش جز توسل و درخواست از درگاه خدای متعال نیست که موجب بشه اونا مؤثر واقع بشه، ولی این رو خوب بود که ما به عنوان یک اصل مستقل در بحثمون داشته باشیم که لااقل بگیم خدام زورش به اندازه دوتا تدبیر من هست. لااقلش نعوذ بالله بگیم بله بالاخره خدام یه زوری داره، فقط بینش من و پیشبینی من. والا واقعیتش اینه که هرچه شما بیشتر به درگاه خدا دعا بکنید، توجه خدا متعال به شما و خانواده شما انشالله بیشتر خواهد. اگر کسی سوال داشته باشه که مثلا بعضی از اینها ما راهکارهای عملیش مثلا نتونستیم بعضی قسمتاشو انجام بدیم، همین کمک بکنم، تایید میکنم. بالاخره تمرین میخواد، یه خورده بعضیاش تفحص و مطالعه میخواد، ولی فکر میکنم که سعی کردیم یه جوری با زبانی بیان بکنیم که مطالب جا بیفته و با مثالهای متعددی هم که زدیم سعی کردیم یه جوری باشه که انشالله در عمل شما به مشکل نخورین. از اینکه وقتتون رو در اختیار این بحث ها قرار دادیم خوشحالیم. انشالله برای زندگیتون و زندگی بچه هاتون موجب برکت باشه. همه رو به خدا میسپاریم. حلال.